دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگیست، حاصل آیات قرآن بندگیست، زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
در مسابقه پیامکی آیات نور هر روز از بین پاسخهای صحیح 12 نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 300,000 تومانی تقدیم میشه. شما همراهان تا ساعت 24 فرصت دارید گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته کاروندان ارتش و خانواده هاشون میتونن پاسخ صحیح رو به سامانه پیامکی ارتش به شماره 30883 82 ارسال کنن. اما پرسش امروز:
با توجه به سخنان کارشناس برنامه آیات نور، کدام گزینه صحیح است؟ الف: استقامت و تقوا عامل نزول فرشتگان و امدادهای غیبی است. ب: مقاومت همراه با تقوا ارزش دارد. جیم: گزینه الف و ب صحیح است.
خود خوندن قرآن باعث نورانیت دل میشه، نورانیت قلب میشه، این زنگارها از قلب زده میشه، توجه به معانی و این تدبر در قرآن باعث میشه انسان بتونه زندگی الهی نورانی داشته باشه.
ده دقیقه ممکنه صرف وقت کنید، یک صفحه بخونید، دو صفحه بخونید، نیم صفحه بخونید، اما بخونید، هر روز بخونید. اینو یک سیره قطعی خودتون قرار بدید، نگذارید، علامت بذارید، فردا از دنبالش. يتفجر في جنباتي يرفعني
عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قبل از اینکه یک بار دیگه سوال مسابقه امروز رو تکرار کنیم، یادآوری میکنم اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 12 نفر از کسانی که پاسخ صحیح بدن به قید قرعه کارت هدیه 3,000,000 ریالی اهدا میکنه. لطفاً عدد گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. لطفاً یک بار دیگه به سوال امروز مسابقه آیات نور توجه کنید.
با توجه به سخنان کارشناس برنامه آیات نور، کدام گزینه صحیح است؟ الف: استقامت و تقوا عامل نزول فرشتگان و امدادهای غیبی است. ب: مقاومت همراه با تقوا ارزش دارد. جیم: گزینه الف و ب صحیح است.
شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی آیات نور توجه داشته باشند اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. تا فردا و یه پرسش دیگه، خدا نگهدار. الهادي بالحكمة والفلق البادي بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي. بله، سوال امروز مسابقه پیامکی آیات نور رو هم شنیدید. امیدوارم با شرکت کردن در این مسابقه از برندگانش باشید. بازپخش مسابقه رو هم ساعت 15:45 تقدیمتون میکنیم. اما تا ثانیه‌های دیگه برنامه‌های نوبت کاری رادیو معارف ادامه میدیم با مستند پنجره. 8:55 میتونید شنونده پرسجو باشید. برای ساعت 9 هم برنامه راه بهشت رو براتون در نظر گرفتیم. همکاران خوبم در برنامه زنده سلام بهار هم ساعت 9:30 خدمتتون میرسن تا ساعت 11 که به مدت 15 از آخرین خبرهای معارفی کشورمون بشنویم. باقی برنامه‌ها رو انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام می‌کنم. 8:35 است، به مدت 20 مستند پنجره رو بشنوید.
پنجره.
وسط سرزمینی ایستاده بودم که از هر طرف پهنا داشت و پر از نیاز بود. مردمانش خودروی ما رو می‌دیدند، حیرت می‌کردند. 900 روستا منتظر یه اتفاق خوب جدید بودند. مونده بودم یه جای بکر و وسیع رو چطور میشه آباد کرد. وسعت اینجا 7 برابر تهران امروزه. کمیته امداد مگه چقدر به من میداد؟ چطور میشه دست تنها و با جیب خالی یه کاری کرد؟ به ذهنم رسید چیزی رو که من دیدم باید بقیه هم ببینن. بقیه که نفوذ، مسئولیت، دارایی، سرمایه و علمشون به درد اینجا بخوره. دست این و اونو میگرفتم و با خودم میبردم که اونجا رو ببینن.
نمیذاش به مهمون بعد بگذرتی به هیچ وجه، و هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ پذیرایی، هم از اینکه تو رو در واسه گیر نندازت کسی رو که بگه حالا من اومدم اینجا لختم کردن. حسن بعضی ها بعد میگفتیم وقت گفتم آجی چیزی چرا از فلانی ها گفتی بیارد، گفت این خودش میره، اگر صلاح دید و خدا هم صلاح دید اینو میزنه پس کلش میاد دیگه. لازم نیم من بگم، اخ من میگم خدا نمیخواد قسمت این نیست به این فیض برسه، خودم ثبوت شدم، اونم خجالت کشیده. مهمونم که براش از بشاگرد میمد با بودجه کمیته امداد خرجشو نمیداد، از بودجه خودش میداد. خیلی فقیر اونم زندگی میکرد.
سلیمان سلامی زاده یکی از بازاری های تهران رو بردم اونجا. اون تعریف میکنه
تصورم این بود که مثلا یه الان میریم یه جای خوش آب و هوا، مثلا ده پر دار و درخت تو ده بود دیگه، همش تو ذهن من ده بود. الان میریم اونجا آب و هوا رو حداقل داریم، بعد یه بسیار کمکی هم میکنیم و برمیگردیم، یه تنوعی میشه. حالا سفر مثلا مثل شمال که مثلا بریم بگردیم بیان بریم یه هفتهی برمیگردیم که یه هفته شد 3 سال
بی خود اونجا کسی گومدم که تو بشگرد 2 روز 3 روزمون رفت و مرد اینجا نیستم. می آمدم اونجا افراد می رفتن تو فوق‌العاده بیا آقای مهندس خالقی داشتیم ما. دوم با اونجا بود گفت اینجا آب در آبم کوفتن رفت. باشه گفتن ما گفتیم یا علی تو آخرش هم وایسادیم.
گاهی می رفتم خیرین و بازاری های تهران رو جمع می کردم و به بهانه سفر تفریحی با هواپیما می آوردمشون تا بندر عباس. با خودرو تا میناب می اومدن و بعدش با وانت و لند کروز می افتادیم به جون کوه و تپه ها و گاز می دادم تا بشاگرد. 18 ساعت راه بود. 18 ساعت کشنده. تازه 35 کیلومتر رفته بودیم. دیدم از پشت می زنن به شیشه.
من شاید بوده 35 کیلومتر مسیر رو طی کرده بودم. دیدم می زنن به پشت شیشه ماشین که وایسا وایسا. بودن آقا ما مسیر رو متوجه شدیم چجوریه. خیلی مشکلات داره. ما باید چقدر کمک بکنیم. همینجا کمک می کنیم. برو برگرد اون سر جامون. ما همینجا قبول کردیم محرومیت منطقه رو.
مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا منجر شد به اینکه یه هیئتی مثلا توسط حالا حاجی والی حرکت کردن رفت اونجا و نهایتا به این مسئولیت رسید که ایشون اونجا انتخاب بشن فعالیت بکنن. خب به نگاه همون قبل از انقلابش برمیگرده و اون نگاهی که به محرومین داشت و این میخواستش اون احیاگری رو اونجا در واقع انجام بده، احیا کنه منطقه‌ای که فرتود بود، خسته بود، در واقع درمانده بود، فقر تمام منطقه رو فرا گرفته بود، هیچ امکاناتی وجود نداشت. این باید با این می‌جنگید، یعنی در واقع یک جهاد، و باید برای این جهاد هجرت می‌کرد. این هجرت سنگین بود و باید بهای این هجرت رو می‌داد. از خیلی چیزا باید جدا می‌شد، از وابستگی‌هاش، از مقام شهرت و میزش و پول و مسائل دنیایی خودش باید جدا میشد و کنده میشد و حاجی کند.
من اول از همه برادرم امیر و محمود رو بردم. اصلا چه کسی رو میشد اونجا برد؟ من نمیخواستم به زور کسی رو ببرم. حتی یه قرون کمک نگرفتم واسه اونجا. من با 900 خورده روستا مواجه بودم که همشون بدوی بودن و نیاز داشتن به اولیه ترین وسائل و لوازم زندگی.
حاج عبدالله خود به خود تو جمعی که بودیم اصول ما حاج عبدالله میشه. یعنی تیم فوتبال برس که ما حاج عبدالله بود اصول ما بود. تو محل اومدیم هیئت برس که خود حاج عبدالله اصول بود. یه درجه اکتسابیه که حالا با مطالعه کتاب و همشینه با عزیزان اساتیدی که داشت حاج عبدالله روش کرد. از اون بچگی تو همین راه بزرگ شد حاج عبدالله. الحمدلله ما هم توی خانواده بودیم که عاشق همین کار بودن هممون. یعنی ما هر پنج تا برادر، پنج تا برادر بودیم، همه همون تو همین کار رفتیم. یعنی حاج مجید ما درسته بشگرد نبود، ولی بالاخره درگیر بود، یا حاج حمید ما درگیر بود تو بشگرد. کسی هم اول بشگرد رو نمیشه، کسی هم نمیامد. حاج عبدالله بچه های محل رو که روش شناخت داشت، یعنی کسی این بود که عاشق کار باشه. یه ده تا پنج تا عاشق ها رو، یعنی عاشق میخواد بشگرد، کسی برای پول نمیتونست بره کار کنه. اون خونگرمی مردم بشگرد که واقعا یه حس عجیبی دارم. مردم اونجا مهمون نواز هیچی ندارم، ولی مهمون نواز اگر اون محبت بشگردی نبود، شاید ما هم انقدر دوام نمیخوردیم. و حاج عبدالله به اون هدفی که داشت میخواست برسه الحمدلله رسید.
با احیا شدن اونجا حاجی هم احیا شد، حاجی هم زنده شد، حاجی هم ارتقا پیدا کرد، حاجی هم رشد کرد، به جایی رسید که گفتم حاج آقا فکر میکنید؟ این سوالی بود خودم ازش کردم، شاید قریب 23 سال خدمتش گذشته بود، چند ماه قبل از فوتشون بود. گفتم حاج آقا فکر میکنی که اونجا کسی توجه داره تو داری چی کار میکنی؟ دیگه اگر ایثار بود، جهاد بود، فداکاری بود، اون نقطه بالای اون قله رسیدی، اونجا قرار گرفتی، دیگه بسه حاج آقا، کسی توجه نداره شاید تو داری چی کار میکنی. گفت تفاوت نگاه من با نگاه تو همینجاست، من برای دیگران کار نمیکنم، من با یکی دیگه معامله کردم، از اون میخوام. با خدای خودش معامله کرده بود و اونجاست که خود حاجی هم زنده شد.
آره، من داشتم خودم ساخته میشدم، یه آدم دیگه میشدم. امام گفته بود توی بشاگرد یاران خوبی برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ساخته خواهند شد. دلم گرم شده بود، بازوام توان گرفته بودن، دست تنهاییم به چشم نمی اومد. میخواستم یه کاری بکنم واسه این مردم که کار موندگاری بشه. حاج حسین بهیرایی از دوستای قدیمی منه.
حاج عبدالله والی یه هجرتی کرده بود، یعنی یه مهاجر بود، یه مهاجر خدایی بود.
منی که قرار بود سه روزه بیام گزارش بگیرم و ببرم بدم و برم سر زندگی، 23 سال اونجا موندگار شدم. یه راه طولانی، سخت، طاقت فرسا، اما شیرین.
من یاد باقتی آبرنده جنوب شهر تهران هستم و عشقم هم این بود که به ندای امام لبیک گفته باشم و سعی کردم در این لبیک گفتن به امام راهل تقریبا کم لطفی نکرده باشم به اون وظیفه‌ای که در حد توانم هست، شاید بیش از توانم وقت داشتم. یه روزی که من اومدم توی مشاورت شما یه امور سفید تو سر صورت هم نم، ولی الان یه اوش های تبل عبدت ازرایی داره زده میشه و بان گرنهی هم بلند و در بیشگاه خدا شرمندم که بیش از این نتونستم کار کنم. شاید بعد از ما دیگران بیا و بهتر بکنم کار، ولی به اینو بینه لامز زیاد تمام بود برای کلی احوالی و شگر گذاشتم. من سعی کردم که برای امام و برای رهبر عزیزمون یه پاده خوبی باشم، حالا نمیدونم تونستم یا نه، خدا داند و شما از زن و برای بشاگردی، حالا برش با خداست.
خب منم بهم گفت داشت مردشی بیا دو ماه اینجا وایسی کمک کنی به من. من با من دو ماه اومدم اینجا که دیدم باور نکنم. روز اول من نماز صبح و میناب خوندم، ده شب رسیدم ربیدون، دیگه بریده بودم، میترسیدم دوباره این راه برگردم. و حاجی گفت حاجی من دیگه همینجا میمونم تا هلیکوپتری چیزی بیاد خودم. من بریده هاش گفتم آره بریدم، ولی خب شب خوابیدیم و صبح بلند شدیم. من هفتش تا همه دوستان خودم هم بودم، کسی اینجا نمیمد. حاجی همه رفقا و بچه محله رو جمع کرد و دار بود اینجا، این بچه جبه هم بودم بیشترشون. خب من اومدم اینجا نگاه کردم دستا هیچی نیست. حاجی گفت ما یا علی گفتیم و انشالله با مسیح کار که به خاطر خدا باشه همین ها.
این چه جوری میشه واقعا با این تشمیلات کوچی که ما ممکنه؟ این لطفه، وقتی اون لطفه میبینی یه جایی برای یه سوالی برای شما نمیزه، نه خستت میکنه، نه میبری، نه احساس ناراحتی میکنی. حتی این خار مغیلانی هم که سر پاد میاد اون نیش هم که میزنه میگه آخ چون مثلا همون رو هم تعامل میکنه به خاطر همین لطف. همه بچه های این دو اکثریت رو که کار میکنن که من واقعا شرمنده همه شون هستم که زحمات بچه ها دارید، قاعدتا کار رو بچه ها میکنه به نام مسئول در متاسفانه اکس جان همین ما از این قضیه مستثنا نیستیم. اصلا بچه‌ها جون می‌کنن، ما یه نخودی بین بچه بین و بین.
اندازه شهردار و استاندار و رئیس جمهور و بخشدار و هر سازمان شهری دیگه که فکرشو بکنید داشتم کار میکردم. چطوری اون کارا پیش میرفت نمیدونم. خدا کمک میرسون برام. پروفسور حسینی رو که استاد تمام جغرافیای دانشگاه‌های کشور بود آوردم اینجا. خواستم نظر کارشناسی بده برای آبخیزداری و جاده کشی و بقیه مسائل.
من بعضی وقتا خجالت میکشیدم از خودم. که اگر انسان توی مملکت از اینه، من کیم؟ از تهران تا بشه اگر فقط برای نماز خوندن پیاده بشد یا آغاز باشیم، خودش راننده بود که ما بعد بهش اعتراض کردیم که تو برای خودت که نیستی، که مال بشه گردی با هواپیما برو بیاد. خیلی متواضع بود، میاندازه متواضع بود که حتی بعضن اشتباه میشد. بعضی ها به خیالشون این حاجی مثلا مستخدم اینجاست. هیچ وقت شب کسی ندونست که حاجی کی میخوابه. غیری حاجی انصاری که میبند میگفت که روز روزه بود، شبم تا صبح گریه میکرد به درگاه خدا در یه مخفیگاهی که برای خودش درست کرده.
محاله که شما برید در این دهری بگی یا الله نگم بفرمی خوش آهدینی آبا میان ما که نمیدیم گینو بزن خوش آمدیم به وقت درمتون گل بارا. من که نبود نمیدونستم میان میام اینجا شما نرسه میاد اینجا. این تو دل اینه، تو خمیرشه. این شیعه ایست که با این خو گرفته. یعنی اگر مهمون بیاد برای اینا سرشون رو میده.
صبح جا اصلا میز نداره شا جاب دوله والی. یه از اینجا به اتاق بیستی ما رو ببین. حالا میگم دفتر ما یه میز بود، هم حاجی بود، هم من بود، هم عمران و همه چیز دور هم جمع میشدیم، هم مستمری بود. از اینجا کارگاه بیابون به واجون گفت زندگی بیابونی داریم. اینطوری نبود که ما آقا مسئول درمان هم من مسئول عمران، نه با همه با هم کار میکردیم. حاجی عبدال خوش هم بقیه بیشتر کار میکرد. اگه قبول آرد پیاده کن اول خوش کیسه و موقع 80 کیلو الان 40 کیلوی دولت من میکرد 80 کیلو آرد رو بزنید رو دوشش میورد پیاده میکرد. من مثلا زورم نمیزه کنم آجی مثلا ما دو نفریم، گفت 10 تا سمته، دو نفر 20 تا بزر دارید. اینجوری کار میکردن ولی حالا مثلا فرق کرده.
سید محسن مؤمنی که بعداً شد معاون فرهنگی کمیته امداد بشاگرد، اون موقع یه رفیق پایه بود که با هم اومد. اون یادشه چقدر بدو بدو کردم تا مدرسه بسازم اینجا. در این 900 روستا فقط یه مدرسه بود تا اون موقع.
با اداره آموزش پرورش صحبت کرد حاج عبدالله، آقای بهمن‌زاده بود، که شما اگر بیاید معلم برام جور کنید ما بهش چادر میدیم، وسایل زندگی یک نفر معلم اونجا ما بهش تهیه میکنیم. آخر سالم یا یه فرش بهش میدادیم، یا دو سال ما یه موتور بهش میدادیم. به این طرف هم معلم ها خود تشویق میشدن، میامدن که الان الحمدلله دورترین نقطه بشاگرد مدرسه هست، معلم هم هست، الان معلمش هم بشاگردی هم. یعنی بهترین کار خودکفایی ما همین فرهنگی ما بود.
بنده مدت 5 سال است که در خمینی شهر ادامه تحصیل هستم و قبلا در بشاگرد همچنین مدرسه و دبیرستان شبانه روزی وجود نداشت و از برکت کمیته امداد است که حالا مدرسه راهنمایی دبیرستان و همه چیز در اختیار مردم رایگان قرار گرفته است.
یعنی ما پیش دانشگاهی هسته، من لذت میبرم وقتی دختر خودم میشه جناب فرزنده برای من میگه من پیش دانشگاهی هم، من نمیدم دوباره دبیرستان هم، من سوم دبیرستان، تمام خستگی ما از نمیره.
الان 95% معلم های منطقه بشاگرد خود بشاگردی هستن. خب حدود 600 نفر تا کنین چون کار خود کفایی از این بهتر نمیشه. حکومت خامنه رو اداره میکنن دیگه.
یادم میخوام از دل بچه شیعه ها رو شاد کنم. برام مهم نبود کی چی میگه. یه روزی رسید شده بودم یه غریبه بین شهری ها. خودم هم شبیه بشاگردی ها شده بودم. ورودی هم خیلی بود. برای کمک رسانی به مردم 900 روستا اول باید جاده میکشیدم. بعد اگه میشد چند تا روستا رو یکی میکردیم تا خدمت رسانی بهتر بشه. یه کارایی کردیم. از دستمون همین بر اومد. 23 سال گذاشتم واسه اینجا. و خب اونی که میخواستم بشه نشد، ولی مردم به همین کارهایی که کردیمم نیاز حیاتی داشتن. آب نداشتن، و همش مریض بودن.
یعنی اکثر دانش آموزای ما همه کلی درد دارن به خاطر این آبشه.
آقای مهندس زرشکی گفت اینجا جوش مناسبه. از نظر به اصطلاح اون آب رفت زمین هم اینجا خوبه. اینجا زیاد آب نفوذ نمی‌کنه. اون کف رودخونه که دیدم بستیم و حدود 80000 متر مکعب آب اونجا گنجایش داشت ذخیره شدنش. خیلی خوب، ما پشت اینجا ما 5 تا رسوبگی دوره زدیم که زود رسوب نپر کنه، سیل که میاد پر بشه. 5 تا رسوبگی پشت زدیم و پشت این رسوبگیرا سیل که اومد خوب اینا پر شده، بهترین خاک برای کشاورزی که ما خاکاشو برمی‌داریم باغ ما مهدی که باغ نمونه بود درست کردیم اینجا میاد استفاده می‌کردیم. خب خوش‌سالی هم اینجا زیاد شده بود. ما حس کردیم که باید خلاصه یه فکری دیگه بکنیم. باز به آقای مهندس زرشکی توسل بده که آقای مهندس به داد ما برس. اومد اینجا رو انتخاب کرد. آقای مهندس شجاعی نام هم بودید که نقشه این صد داد.
مریضا رو دوتا دوتا می بردم تا میناب که مداوا بشن بعد بیارمشون. دیدم اینجوری نمیشه. دکتر رزمجو رو که رئیس دانشگاه اصفهان بود آوردم اینجا. خیلی از مریضا رو تونست مداوا کنه. به کارمون اومد اساسی. آقای طباطبایی تاجر اصفهانی رو آوردن برامون شبکه برق و راند.
با دو سه تا حرکت اساسی که توی این منطقه کردن به این اهالی در حال فنا باور زنده ماندن، باور باقی ماندن و باور بهبودی وضع در آینده رو واقعا دادن.
بولدوزرامون خراب شد. اومدم تهران گشتم و گشتم تا روبرت شاهوردیان رو پیدا کردم. تعمیرکار ارمنیه. اومد اینجا یه جور چسبید به کار که حیرت کردم. دیگه بهترین تعمیرکارای ارمنی شدن دوست ما.
ولی واقعا این آدم برای خدا کار میکرد. من خودم دوست دارم. میدونی بخشش و چیز قشنگه. میدونی یه حس خوبی داره. قرار بود برگردیم. بر نگشتیم. گفتم آقا کار دیگه چی دارین اینجا کمک کنم؟ یه دو سه روز میمونم پیشتون. خوشحال شد. یه ما موندم، دو ما موندم. خیلی با من دعوا میکرد که چرا پول نمیگیری.
اونجا این همه بچه شیعه عاشق اهل بیت بودن و عاشق روحانیت. به دلم افتاد حوزه علمیم بزنم تا بتونه در مقابل هجمه وهابیت کار اساسی برای مردم بکنه و از بین خودشون مبلغ دینی تربیت بشه.
عاشق روحانی هم بشه گردیم. ما 80 تا 100 نفر تو مراسمات مختلف محرم و صفر و ماه مبارک رمضان یا ایام فاطمه ما روحانی میوردیم.
اون زمان منطقه بچاجن از خودش در حد شاید بگی یکی دو مورد طلب من میشناختن.
حاج به فکر رسید حالا چی شد اینجا حقیقت و ذهنش که اصلا ما اینجا یه حوزه علمی بزنیم. خب ما هم بینیم خودمون بچه مدداییم با نون موسم بزرگ شدیم. خیلی در قوم اومد، در قوم اومدن دیدن اول قبول نمی کردن. بالاخره حاجی به زور موافقت حوزه علمی قوم رو گرفت که اینجا حوزه بزنیم. حوزه علمی به سرا زده شد با 5 نفر شروع کرد. حوزه 4-5 سالی از حوزه علمی برزر گذشت. کاجی گفت نه برای اینکه اینجا وضع بهتر بشه مثلا من خانوما اینجا باید بهتر تو کار بیان، ما حوزه علمی خواهر رو باید بزنیم.
اعتقاد من اعتقاد دارم که اگه خواهد بشتگر ساخته باشه ما سبباً شما خواهر رو خودتون رو بسازیم. اگه ساختیم بشتگر تو آقاد ساخته میشه.
مسائلی که مختص به خواهران بود، مسائل تربیتی و این که بتونن خیلی راحت با خانوم ها یک جلسه داشته باشن و مشکلات اخلاقی فرهنگی اینها رو مطرح بکنن نبود و خانوم ها خیلی تأثیر گذار هستن رو خانواده هاشون.
روستای خونمید جایی بود که اولش اومدم اینجا. چند تا نخل و چادر مسکونی توش بود، دیگه هیچی نداشت. اما حالا یه شهر بزرگ شده با درمانگاه و مسجد و مدرسه و سالن ورزشی. اسم شهر رو گذاشتم خمینی شهر، چون من به اعتبار امام خمینی اومده بودم اینجا و موندگار شدم. توی حرص و جوشه‌ای که این سالا خورده بودم قلب درد گرفته بودم. قند خونم بالا پایین میشد. پا درد شدید داشتم و تقریبا هیچ جای بدنم سالم نمونده بود. سال 1384 بود. وسط یه جلسه کاری قلبم که صبوری کرده بود تا اون موقع تصمیم گرفت استراحتی بکنه. ایستاد. یه آخو تمام.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسجو، به یکایی که شما سلام میکنم، صبح همه شما بخیر باشه. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید بهترین ها بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون باشه و در کنار فرزندان عزیزتون لحظات خوب و خوشی رو سپری بکنید. با برنامه پرسجو در کنار شما هستیم و امروز تلاش میکنیم به یکی از سوالات تربیتی شما پاسخ بدیم. البته این نکته رو بگم که این برنامه در حقیقت مقدمه است برای برنامه پرسمان تربیتی که برای ساعت 16 از رادیو سراسری معارف تقدیم شما میشه. قبل از اینکه بریم سراغ سوال، اجازه بدیم من راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از طریق شماره تلفن‌های 329 10551 و 329 10552 به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم. میخوایم یه سوال تربیتی رو بشنویم و پاسخش رو از کارشناس ارجمند برنامه اون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی دریافت کنیم. بریم سوال رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
سلام، در مورد دختر من 8.5 ساله است. تا تقریبا 7 سال 7 سال و نیمش که بود، هم چادر سرش میکرد، هم مسجد میومد برای نماز. حالا اگر خودمون میرفتیم با خودمون میومد، اگر نه چون مسجد نزدیک خونمون هست و بعد از کوچهش میرفت مسجد. ولی از موقعی که اومده کلاس دوم، نه مسجد واسه نماز با اون میاد، نه توی مثلا مدرسه مذهبی چیزی باشه میاد.
بله، این سوالی بود که تقدیمتون شد. همچنان با برنامه پرسجو در خدمت شما هستیم. پاسخ این سوال رو قرار هست از کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی دریافت بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه، خوشحالم که میبینمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و شنونده‌های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در خدمت شما هستیم.
پیامبر خدا توی مسجد با دست خودشون عسل داخل دهان بچه‌ها می‌ذاشتند. در واقع فضای مسجد فضایی بود که بچه‌ها بهشون سختگیری نمیشد تا حالشون بد نشه. عزیزان دقت داشته باشین، ما تو مباحث روانشناسی یه مقوله‌ای داریم تحت عنوان شرطی شدن کلاسیک. شرطی شدن کی اتفاق میفته؟ زمانی که یک هیجان با یک مکان همراه بشود. در خصوص مکان، این هیجان وقتی با یک مکانی همراه بشه شرطی سازی اتفاق میفته. اگر ما بچه‌مون رو بریم توی حمام و هم چشش رو سوزوندیم با شامپوی نامناسب و هم کاسه آب رو سرش ریختیم و حس خفگی بهش دست داد و هم مادر به شدت سر بچه رو چنگ زد که احساس درد به بچه منتقل شد، بدونید یک بار بچه رو اینجوری ببرید حمام، دیگه اسم حمام میاد، حال بچه چی میشه؟
بد
میشه. یعنی همون حال بد هنگام حمام کردن براش تداعی میشود. پس قرار ما شرطی سازی مثبت رو داشته باشیم. پس سعی کنید برای بچه‌هامون تو مسجد اتفاقات قشنگی رو رقم بزنیم. حتی اگر بشه تو هیئت‌ها و مساجد مکانی باشه مختص به بچه‌ها، که بچه‌ها تو اون مکان نگه داشته بشن و تو اون مکان هم روحانی متناسب با تیپ بچه‌ها بتونه داستان بگه و اونها رو جذب کنه، اونجا حضور داشته باشه و هم فعالیت‌هایی که انجام میشه متناسب باشه. بهتون قول میدم اگر ما این کار رو تو مساجدمون انجام بدیم و توی هیئت‌هامون داشته باشیم، بچه‌ها جذب میشن.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر همتی عزیز و بزرگوار و سپاسگزارم از شما عزیزان که در این دقایق با برنامه پرسجو از رادیو معارف همراهی کردید. ان شاء الله بعد از ظهر ساعت 16 برنامه پرسمان تربیتی تقدیمتون میشه و سوالاتی از این دست، یعنی سوالاتی در حوزه تربیت فرزند رو تقدیمتون میکنیم که امیدوارم اون برنامه رو هم برای ساعت 16 بشنوید. از یکایی که شما متشکرم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق در خدمت شما هستیم. هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. التماس دعای علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهش، هر نسیم دل